این نوع نشست ها آغازی برای یه سلسله مطالعات باید بدانید، نه پایانی برای اونها، یعنی اختتامیه یک سلسله نشست رو اختتامیه مطالعات و فعالیت ها و کارهای خودتون قرار ندید و ندانید. این اختتامیه در واقع افتتاحیه است برای فعالیت های فرهنگی، آموزشی، علمی در سطح دانشکده و فراتر از اون. و البته شرط اصلیش داشتن انگیزه و اندیشه است. انگیزه و اندیشه هر دو لازمند. بدون این دو هیچ کاری به هیچ نتیجه معرفتی نمیرسه. این دو هم بدون یکدیگر خیلی به نتیجه نمیرسن. یعنی اگر اندیشه باشد انگیزه نباشه، یا انگیزه باشه و اندیشه نباشه، در هر دو صورت یک عمل ناقص. گاهی ممکنه صدماتش و هزینش از برکاتش و فایدهش بیشتر بشه. بنابراین ما دائما به انگیزه و اندیشه احتیاج داریم. بنابراین دائم به مطالعه و تفکر و گفتگو نیازمندیم. بیش از اون که مخاطبان ما نیازمند باشن، خود ما نیازمندیم. در حین گفتگوست که اندیشه و انگیزه هر دو بیدار میشن و متولد میشن. گاهی دلمون به چه مفاهیمی گرمه، پشتمون به چه مبانی محکمه، خیلی تأثیر داره در عمق اون اندیشه و اون انگیزه. یه وقت کسی خودشو متعلق به یک فرهنگی میدانه که ریشه تاریخی نداره، عمق نظری نداره، استدلالهای قوی پشتش نیست، اساساً ادعای بزرگی نداره. طبیعتاً دایره هم انگیزه ها هم اندیشه ها محدود میشه. یه وقت ما به نام مکتبی و مذهبی سخن میگیم و کار میکنیم، هر کسی در هر حوزه‌ای در هر محدوده‌ای که هست، که آخرین دین خداست، فراتر از زمان و مکانه، و در یه چنین فضایی، در یه چنین گفتمانی ما باید بیاندیشیم و عمل کنیم. وقت نگاه ها عوض میشه، قدرت هدفگیری، برد برنامه ریزی، استحکام اندیشه ها همه متفاوت میشه. ما متعلق به یه اردوگاه فکری، اخلاقی و انقلابی و معنوی هستیم که خداوند به زبانهای مختلف در همه کتابهای آسمانیش و در آخرین و محکمترین این کتابها، یعنی قرآن شریف، صریحا ذکر میکنه که زمین متعلق به بندگان صالح من است و نهایتاً به اونها خواهد رسید. و این معنیش اینه که تمام قدرت‌ها، ثروت‌ها، رسانه‌ها، همه مؤلفه‌های حاکمیتی در جهان بعد از همه این فراز و نشیب‌ها و درگیری‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات به دست انسان‌های صالح، مردان و زنان پاک خواهد افتاد. اینکه خداوند می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ما در زبور، کتاب مقدس جناب داوود علیه السلام، پس از ذکر، پس از اینکه قبلا در کتابهای دیگر آسمانی از جمله تورات گفتیم و عاقبت در قرآن این وعده رو به همه بشریت میدیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین، سراسر این زمین عاقبت میراث بندگان صالح من خواهد بود. یعنی همه قدرت‌های فاسد، همه رژیم‌های استکباری، استبدادی، ستمپیشه، اینا همه سرنگون میشن، اصلاح میشن یا سرنگون میشن. این یه چشمانداز بسیار مهم است. یعنی داره به جبهه مؤمنین میگه شما فقط به پیروزی بیاندیشید، شما پیروز خواهید شد در سراسر زمین، با همه تنوعات و تحولات عاقبت این کار با شماست و به نفع شما و به سوی شماست. این در آیه 105 سوره انبیاء است. در زبور هم در باب 37 آیه 29 تحت عنوان سرودها اونجا آمده، همون سرودها یا مزامیر داوود علیه السلام، اونجا صریح میگه که صالحان وارث زمین خواهند بود. یعنی ما اجازه نمیدیم بشریت تحت سلطه و برنامه قدرت‌های وحشی و فاسد بمانند تا ابد. شما در این آزمون شرکت میکنید و نهایتاً همونطور که پیروزی معنوی با جبهه توحید و حق، پیروزی مادی در عرصه قدرت و ثروت و حاکمیت و تعلیم و تربیت هم با این جبهه است. یا در آیه 9 سوره صف می‌فرماد که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اوست کسی که فرستاده خود رو فرستاد با پیام خاص، با مأموریت ویژه برای هدایت بشر. این معنیش حداقل تا اینجا، یک، این پیامبران الهی خود انگیختگان، متنبیان یا کسانی که دچار توهم برانگیخته شدن باشند نبودند. اینها به راستی و واقعا برانگیخته شدند، از طرف خداوند مورد خطاب خاص قرار داشتند و از طریق اونها کل بشر مورد خطاب قرار گرفته، مأموریت خاص تربیتی و اجتماعی و حکومتی پیدا کردن. این یک، رسالته نه توهم رسالت. دوم، بحث هدایته، یعنی قرار نیست بشریت به زور بدون هدایت به فلاح و رستگاری برسه. رستگاری زورکی منهای هدایتی وجود نداره. این پیروزی بزرگ از طریق هدایت بشر اتفاق میفته. هدایت یعنی تعلیم و تربیت، یعنی آگاهی، یعنی آزادی، یعنی شناخت، یعنی اندیشه، یعنی انگیزه. بعد میفرماد که به دین الحق، اینم در برابر کسانی که میگن ما دین حق و دین باطل نداریم، امکان داوری بین حق و باطل وجود نداره، همه حقن، هر کسی سهمی از حق، علی رغم که تناقض باشه، توحید، شرک، کفر، شکاکیت، همه مساوی است، عدل، ظلم، همه حقه، اصلا عدل و ظلمی نداریم یا امکان داوری وجود نداره و از این قبیل مباحثی که از طریق نسبی‌گرایی افراطی و شکاکیت و اینکه هر کسی یک قرائتی دارد و حق و باطل معلوم نیست و هر کسی حق خودش است و هر کسی اندیشش محترمه، همه محترمه، درست و نادرست نداریم، خیر و شر معنی نداره، عدل و ظلمی نیست، نور و ظلماتی نیست، پاسخ مستقیم و خداوند این که چرا؟ دین حق داریم و سایر ادیان و مذاهب گرچه خرد حقهایی در بین آموزه هاشون هست اما تماما حق نمیتونن باشن، دو امر متناقض نمیتونن تماما حق باشن. بنابراین یک ملاک دیگه دست ما اینجا میاد که دین حق داریم و دین یا ادیان باطل، یعنی همه سبک‌های زندگی درست نیست، همه سبک‌های اندیشه و هر نوع تفسیری از این عالم، از زندگی و مرگ، از انسان و خدا درست نیست. این دیدگاه‌ها درست و نادرستند. و اینکه دین حق وجود دارد، شاخص داره، امکان داوری هست، لیظهره علی الدین کله، این پیامبر رو، پیامبر آخر رو فرستادیم تا دین حق بر همه ادیان و مکاتب، مذاهب، آیین‌ها و ایدئولوژی‌ها غلبه کند. اینجا صحبت از اظهار، ظهور، صحبت از برتر بودن. اینم پاسخ کسانی که میگن همه ادیان، همه دیدگاه‌ها، همه افکار مساویان، علی‌السویان، هر کسی یه قرائتی داره، همه قرائت‌ها درسته، یا اینکه اساساً بین دیدگاه‌ها هیچ نوع تضادی نیست. خب اگر تضاد و رقابتی نیست، چرا صحبت از اظهار و لیظهره علی الدین کله هست؟ وقتی رقابتی اگر نیست، خصومتی اگر نیست، اگر تضاد و تعارض نیست بین مکاتب و مذاهب و ادیان و ایدئولوژی‌ها، این صحبت صریح از اینکه و یظهر الدین، دین الحق، علی الدین کله، یعنی دین حق بر همه ادیان دیگه غلبه خواهد کرد، پیروز خواهد بود، برتر خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی رقابت هست، خصومت هست و همه چیز یک دست و مشابه نیست. همه اینا قرائت‌های مختلف از یک چیز لزوما نیست، گرچه شباهت‌ها و اشتراکاتی وجود داره. و بعد این عاقبت دارد، یعنی اینا همه تا آخر اینجوری نمیمونن. این بازار سیاه اندیشه های حق و باطل اینجوری نمیمونه. دین حق، دین خدا غلبه خواهد کرد، جهانی خواهد شد. ولو کره المشرکون، در این بندم حداقل دو تا پیام دیگه است که ما بفهمیم در کار فرهنگی و دینی یک جبهه وجود داره که هر وقت کلمه حق جلو میره اینا ناراحت میشن. کره، اینا کراهت دارن، خوششون نمیاد. اینجوری نیست که شعار آزادی اندیشه میدن واقعا پابندم هستن. هر جا ببینن حرف شما حرف حق، مکتب توحید درست داره پیش میره، موفق میشه، مخاطبان بیشتری پیدا میکنه، اینا نه بی‌طرفن نه خوشحال میشن، چون نگرانیشون نگران دغدغه حق و حقانیت و حقیقت نیست. ناراحت میشن که چرا این پرچم داره بالاتر میره. و پیام دوم در اینجا اینه که صحبت از مشرکین است. مشرک منکر خدا نیست، نمیگه خدایی در کار نیست، قیامتی نیست، میگه هست. خدا هم یکی از واقعیت هاست، اصل نیست که بقیه فرد باشن. خدا متن نیست که بقیه حاشیه باشن. هو الحق نیست که بقیه یا باطلن یا تجلی او حقن اگر بهره‌ای از حق بردن. مشرک یعنی کسی که میگه خیلی خب شما هم باش، اونم باشه، اینم باشه. خدا، شیطان، خدایان همه هستن، همه باشن. فهمت؟ اینا دست شما ناراحت میشن. بحث فقط الهات نیست. خب توی همچه اردوگاهی میاندیشی، باید اینا پشتوانه انگیزه و اندیشه ما باشه. یا این تعبیر در آیه 79 سوره نساء که ارسلنا کل الناس رسولا، ما تو رو فرستادیم، رسالت بهت دادیم، مأموریت دادیم. همینجوری نیست، یه مأموریت کاملا ویژه و مشخصه، و اونم للناس، برای همه بشریت، نه برای عرب 1400 سال پیش، برای همه بشریت در همه تاریخ. پس باز شما متعلق به یک اردوگاه فکری هستید که جهانی است، ابدی است، محدودیت زمانی و مکانی نداره. یا در آیه 107 سوره انبیا می‌فرماد که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما هیچ وجهی نداشته این مأموریتی که به تو دادیم الا این، یک رحمت، دو للعالمین. یعنی هر تفسیری غیر از رحمت، غیر از رحمت و مهربانی خداوند از رسالت پیامبر تفسیر نادرست است. ما تو رو به عنوان رحمت برای عالمین، کل جهانیان و جهان، همه بشریت، همه موجودات فرستادیم. یعنی هسته اصلی این مکتب رحمته. ما تو رو نفرستادیم الا از سر رحمت برای همه موجودات. پس صحبت رحمت است، نه غضب. همه آموزه‌های اسلامی رحمته. به حکم جهاد یا حکم مجازات ظالم و ستمگر رو میده و سر رحمت. این هیچ برداشتی برخلاف رحمت غیر رحیمانه از هیچ یک از آموزه‌های نظری و عملی و اخلاقی اسلامی نباید داشته باشیم. غلط، نادرسته. چون خداوند می‌فرماد ما جز برای رحمت برو نفرستادیم. فقط عشق و رحمت و محبت هدف بوده، اونم نه برای عده خاص، حتی نه برای فقط مسلمونا، کسایی که ایمان میارن. للعالمین، برای همه جهانیان، همه جهانها و جهانیان، همه موجودات. این رحمت، مأموریت اصلی رحمته. هدف رحمت و مهربانی و عشق و محبت خداوند به خلق و محبت خلق به خلقه. همه واجب و حرام ها از سر محبته، هیچ کدوم از سر تحقیر، اذیت و ایذا و آزار، رنج دادن، اینا نیست. فلسفهش رحمت، هیچ فلسفه دیگری نداره. میفرماد ما ارسلناک الا، نفرستادیم مگر برای این. یعنی هیچ فلسفه دیگری نداره. اونقدر با پیامبر با مردم صمیمی بود و رفیق بود، یکی از اونا بود، اهل مدارا بود. بعضی دیگه خیلی پررو جوری رفتار میکردن و حرف میزدن انگار با یک آدم معمولی دارن بحث میکنن. که آیه نازل شد، آیه 79 سوره نساء، که ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد الله صلی الله علیه و آله، محمد اینقدر با شما صمیمی است، در خدمت شماست، متواضع، مهربان، با محبت. دیگه یه جوری فکر کردید که یکی از خودتونه، تفاوت نیست که قائل نیستید. محمد یه آدم معمولی نیست، او داره با شما متواضعانه برخورد میکنه. ولیکن رسول الله مأموریت ویژه از طرف خداوند داره، انتخاب شده خداست و خاتم النبیین و ختم همه پیامبران، ختم همه آگاهی های الهی است، آخرین اونهاست، برترین اونهاست. ولی خصوصیتی، قوم و خویشی خاصی، نسبت خاصی با یکی از شما داشته باشه با دیگران نداشته باشه، اینطور نیست. مأموریتی داره از طرف خداوند برای همه شما. و اینکه خود پیامبر قرآن می‌فرماد، خود او بگه و گفت که اوحی الی هذا القرآن، این قرآن به من وحی شده، اینا تراوشات ذهن من نیست، اینا خلاقیت ناخودآگاه من نیست، اینا از نوع شاعری و کشف و شهود عارفانه عادی بشری نیست. اوحی الی، پیام ویژه و خاص خداوند به من. برای چی؟ لانذرکم، من باید اخطار کنم. خبرای خوب هست اما خبرای بدی هم هست، خبرای بدی هم هست، من باید اخطار کنم. به من وحی شده تا شما رو بیدار کنم، تکانتون میدم، بعضی از سختتون از خواب بیدار شید، ولی من باید بیدارتون کنم، انذار رو اخطار کنم شما را و من بلق، نه فقط شما، مردم عرب حجاز اون موقع، و من بلق و هر که این صدا به او برسد تا ابد، یعنی همه بشریت در پنج قاره عالم تا ابد. خب این آموزه های این دین است که شما جزئی اردوگاه خودتون رو تفسیر میکنید و میخواید به این فرهنگ بپردازید. منشأ همه انگیزه ها و اندیشه ها اینجاست. این ابلاغ اگه درست صورت بگیره، وظیفه دارید اینا رو منتقل کنید، ولو به یه نفر دیگه، ولو به دو نفر دیگه. پیامبر در غدیر فرمودن فلیبلغ الحاضر القائبه، هر کس اینجا هست به هر کس که اینجا نیست پیام منو برسونه. اگه او تبلیغ درست صورت گرفته بود، پیش نمی آمد که کم کم قدرت برسه به یزید و حسین و زینب و اینا کشتار بشن. ابلاغ درست صورت نگرفت. اگه تبلیغ درست صورت می گرفت، یعنی می رسوندن مطلب رو به دیگران، یه اتفاق پیش نمی آمد. او جمله که از پیامبر نقل شده فرمودن که هر کس از این امت 40 جمله 40 حدیث از من رو حفظ کنه و منتقل کنه به دیگران، روز قیامت فقیه و عالم برانگیخته خواهد شد. منتها یه قیدی هم داره، احادیثی که میفرماد مما یحتاجون الی فی امر دینهم، حدیثی که مردم در سبک زندگی و دینداریشون به تناسب زمان و مکان به او احتیاج دارن. نه اینکه درس کنی هر حدیثی، حالا با هر سندی، با هر معنایی، بی ربط، با ربط، با هر مخاطبی بگی. خب که کتاب چاپ میکنی و الان دیگه نیازی به حفظ و نقلم ممکنه به اون اندازه نباشه. نه، این معنی خاصی داره. یعنی اگر هر کدومتون 40 نکته درست متناسب حساب شده عاقلانه، مما یحتاجون الی فی امر دینهم، از اون چه که مخاطبتون بهش احتیاج داره، یعنی یه مشکل عملی، یه پرسش نظریشو حل کنه، او رو از یک مسیر نادرست برگردونه، 40 تا حدیث رو نقل بکنی، خداوند در قیامت شما رو عالم و فقیه برخواهد انگیخت. ضمناً یه معنی دیگه هم این داره و اون این که بعضی ممکنه اینجا عالم و فقیه باشن اما در آخرت عالم و فقیه برانگیخته نشن، یعنی اینجا فقط محفوظات و یه سری دوگمای ذهنی و یه شغلی باشه این حرفا براش و واقعا وجودی و درونی نشده. این بحث اربعینیات که سنت شد در فرهنگ اسلامی یک نکته مهم و ریشش اینجاست. نکته دوم اینه، جدا از دانش، یه مسئله مهمتری ما داریم به نام بینش. ببین، یک کسی ممکنه دانش رو زیادی داشته باشه، اطلاعات خوبی داشته باشه راجع به هم دین هم مسائل و مباحث دیگه، اما بینش درستی نداره. ممکنه ملا با سواد پروفسور باشه اما احمق باشه، عقل درستی نداره، قدرت تشخیص نداره، قدرت استفاده از اون محفوظات رو تو زندگی، تو عالم سیاست، تو خانواده، در حوزه تعلیم تربیت نداره. امتحان میده 20 میگیره اما همون مسئله تو زندگی پیش میاد نمیتونیم نمیتونه حل کنه. در ساده ترین و ابتدایی ترین مباحث میمونه. تخصص پیدا میکنی تو یک رشته دانشگاهی یا حوزوی، اما دشمن میاد کلاتو برمی‌داره. تو پروژه او قرار میگیری، پشت به هدف شنا میکنی و حرکت میکنی، هر چه سرعتت بیشتر میشه به جایی که نزدیکتر بشی دورتر میشه. با اینکه اطلاعات خام اولیه رو داشتی. یکی از اتفاقاتی که همیشه دشمنان جوامع بشری از جمله این جامعه طراحی کردن، الان هم دارن پیگیری میکنن، سلب این شعور دینی و اجتماعی و سیاسی از نسل جدیده، از شما هاست. یک راهش هم اینه که اجازه ندن خودآگاهی، چه خودآگاهی فردی چه خودآگاهی اجتماعی در شما و نسل شما به وجود بیاد. ببین، آگاهی یه چیزه، خودآگاهی یه چیز دیگه است. آگاهی همین درسایی که میخونیم، هر کسی تو هر رشته یه تخصصی یه مدرکی میگیره، شما یه آگاهی پیدا کردید تو فیزیک، شیمی، نمیدونم یه رشته از علوم انسانی یا هر چیزی دیگه. اون آگاهی خوبه برای مهارتی در تأمین معاش تو، زندگی تو، اینا. اما این آگاهی جای شعور رو نمیگیره. متخصص احتیاج به شعور داره، شعور انسانی، شعور وجودی، شعور دینی، شعور سیاسی. علم لزوماً عقل نیست. ممکنه عالم جاهل، یعنی عالم فاقد عقلانیت داشته باشیم، نه اینکه ممکنه داشتیم، داریم. خب در عاشورا اصلی ترین زمینه رو ناآگاهی به مفهوم جهل علمی نبود که به وجود آورد. همه میدونستن یزید کیه، حسین کیه، اغلب میدونستن که اینا قابل مقایسه نیستن. اما چرا این طرف 72 نفر میمونه؟ چرا اکثر شیعیان هم نمیان؟ شعور دینی و سیاسی نیست، درک درستی از صحنه ندارن، نمیفهمن خطر چقدر بزرگه. که حسین علیه السلام میگه در آستانه این خطر خدا میخواهد مرا کشته ببیند و دختران و خانواده ما و دختران پیامبر رو در زنجیر زیر شلاق میارزه. یه چیز بزرگی داره از دست میره و اینا شعور ندارن. بعضی ها که شعور دارن شرف ندارن، میفهمن چه خطریست، چه اتفاقی داره میفته، میگن الله بقیه برن، ما زندگیمونو بکنیم چند ماه چند سال دیگه. خطرناک. این قضیه مال اون دوران نیست، الان هم هست. همین الان هم دست هایی در کارن که خود آگاهی رو از شما، از نسل شما بگیرن، ولو آگاهی داشته باشید، تخصص داشته باش، شعور دینی و سیاسی و اجتماعی نداشته باش. اتفاق بیفته که دوباره حسین رو بکشن و شما نفهمید، یا اهمیتش رو نفهمید، یا مسئولیت خودت رو در این عرصه نفهمید. اون زمان عاشورا و کربلا که اینجوری نبود که مردم همه بیدین شده باشن، نماز میخوندن، حج رفتن، همه رو رعایت میکردن، اصل مسئله رو نفهمیدن. الان همین خطر هست. مذهب خودآگاهی، قدرت بخش، مذهب شکستن زنجیرهای بردگی، مذهب شورش، مذهب خودآگاهی. کاری که دارن میکنن با نسل شما الان دوباره امتحان میکنن اینه، ایمان به خود و ایمان به این مکتب رو و ایمان به آینده رو از شما بگیرن. شما رو از خود، از خلقتون و از خدا مایوس کن. این پروژه اصلی شونه. عوامل مختلف، اون چیزی که ایمان به خود رو ما میتوانیم رو در یک نسلی فراهم میکنه و تقویت میکنه، همون چیزیست که بهش گفتیم خودآگاهی. خودآگاهی یعنی بفهمی شما متعلق به کجایی، از کجا آمدی، من عینه، کجایی، تو چه موقعیتی هستی، فی عینه، کجا قراره بری، الی عینه. خودآگاهی یعنی اینکه متعلق به چه فرهنگی، چه مکتبی، چه جامعه‌ای هستی، چه تاریخی، چه زمانی، چه گذشته‌ای، چه امروزی، چه آینده‌ای، چه افتخاراتی، چه ارزش‌هایی و و همینطور چه ضعف‌ها و نقص‌هایی، خودآگاهی فکری و نظری و از اون مهمتر گفتن خودآگاهی وجودی، به این معنا که شما به عنوان یک انسان خودت رو در اوج خدایی انسان با تفسیر توحیدی تفسیر کنی، نه یک موجود یک حیوان دوپا. خود رو اینطور بشناسی، با خودت انس بگیری، به خودت توجه کنی، خودت رو کشف کنی، وقت میفهمی به هیچی نباید خودت رو بفروشی. خودفروشی چند نوعه. یه خودفروشی است که افراد خودفروشی کارو انجام میدن، افراد محدود و کمی هم. یه خودفروشی بزرگتری است که 95% بشریت مشغول خودفروشی هست. یعنی حقیقت انسانی خودت رو، خودمون رو بفروشیم به چیزایی که از ما ارزانترن و به ما نمیارزن، ما از اونا گرانتریم. این میگن خودآگاهی وجودی، که اگر بفهمه هر کسی که من کیستم، من خودش کیست، دیگه به سادگی خودشو نمیفروشه به قدرت و ثروت و هر چیزی دیگری. خودشو کشف میکنه، میبینه خودش به عظمت همه آفرینشه. بهش گفتن، بهش خبر دادن که فرشتگان عالم در آستانه تو سجده کردن، تو هدف خلقتی اگر طبق فلسفه زندگی درست پیش بری، و اجازه ندید دشمنان ما و شما شخصیت‌های ما رو، گذشته ما رو، همه چیز ما و شما رو، فرهنگمون و لباسمون و تاریخمون و زبانمون و مذهبمون رو تحقیر و تمسخر کنند. و اینا این کار رو اینقدر کردن، مخصوصا غرب در این 200 سال اینقدر این کار رو کرده که در خیلی از جوامع متاسفانه برای که بچه ها و بعضی از نسل ها از سر راه تهمت ها و اتهام و تحقیر و توهین های اینا برن کنار، فرار بکنن، به دامن خود اونا پناه بردن. دیدید بعضی ها وقتی گیر میکنه تو یک بنبستی، راه نجاتی نداره، همون کسی که داره میزنش، اذیتش میکنه، بهش توهین میکنه، ای از فرط عجز به خود او پناه میبره، میاد تو آغوش خود او که یعنی به من رحم کن، من هرچی تو بگی هستم، من تو از نوع دست دوم و دست سوم خودتم. غرب زدگی معنیش اینه. غرب اینقدر در رسانه ها و به اشکال مختلف تحقیر کرده در این 100-200 سال ملت‌های شرق را، به خصوص در آسیا، در آمریکای لاتین، در آفریقا، در حتی شرق اروپا، چنان تحقیر کرده که باورشون آمده که اونا نمیتونن، اینا میتونن، ما نمیتوانیم، آنها میتوانند. این رو باوروندن به همه. کاری کردن که حتی وقتی میخوای فرار کنی به دامن خودشون پناه ببری، خودتو به شکل اونا در بیاری که دیگه تو مسیر اتهامات و فحش‌ها و تحقیرهای اون نباشی. دیدید آفریقایی های موهاشون رو زرد میکنن؟ برای چی؟ اصلا برای مهم نیست که به تو میاد یا نمیاد، او میخواد از سر راه او تحقیر بره کنار، بگه درسته که من متاسفانه اروپایی، آمریکایی، غربی نیستم، عذر میخوام، خاک بر سر پدر و مادرم و اجداد من، بدشانسی آوردیم، ما اونجا متولد نشدیم، ما آسیاییم، آفریقاییم، شرقیم، آمریکایی لاتین، ولی ببین ما همو زرد کردم، یک کمی شبیه تو نشدم، ببین لباسای شما رو میپوشیم، ببین به زبان شما چقدر خوب صحبت میکنم، حتی از زبان مادری من بهتر، ببین چه قشنگ ادای تو رو در میارم. یعنی آرزو دارن اونا اینا رو به عنوان یه میمون بپذیرن، که این ملت ها میمون ما هم. ما بهتون میگیم جای دوست و دشمن کجاست، نشون بده، ادای منو در بیار تا بهت کمتر توهین کنم، منو سرگرم کن، نظام سرمایه‌داری غرب رو سرگرم کن. یاد بگیرید همباشی به سبک غرب به جای ازدواج رو، یاد بگیر توهین کردن به پدر و مادر و استاد به جای احترام رو، به سبک ما. دانش آموز با اسلحه میاد، معلمشو به رگبار میبنده، به معلمم گفتن شما هم با اسلحه برو، با نارنجک و RPG برو که از خودت دفاع کنی. اون فرهنگ استاد و شاگرد اونجاست. هر چی نگاه میکنیم این سبک زندگیش وحشیتر از همه سبک‌های زندگی که دیدیم و شنیدیم. بیشترین خشونت، بیشترین خودکشی و افسردگی، بیشترین تجاوز جنسی، بیشترین فاصله های طبقاتی، ولی باز الگو. چرا؟ چون ثروت و قدرت، و تو باید خودتو به شکل او در بیار، ادای اونو در بیار، برای او دم به جنب. بعد جالبه، بعضی چیزا برای خود اونا یک کالای مصرفی عادی است، اما برای یک نسل‌های یه جای دیگه اونا میشه ارزش ذاتی، میشه یک چیز سمبولیک و نمادین. به تعبیر متفکران اسلامی که از قبل از انقلاب ای آگاهی و هشدار رو میدادن به نسلی که انقلاب کرد بعد، مثلا یه وقتی نظرسنجی کرده بودن امریکا کلن حد اکثر 15% از سمفونی کلاسیک لذت میبردن، همون موقع میگفتن ایرانی ها همشون 100% از سمفونی کلاسیک لذت میبرن، خودشون گفتن. یعنی اون نظرسنجی که شده بود قبل از انقلاب، از هر ایرانی پرسیده بودن گفت بله خیلی عالی، و همه گفته بودن ما لذت میبریم. خب کی جرأت داره لذت نبره؟ چون اگه کسی میگفت لذت نمیبرم، معنیش این بود که مدرن نیستی، عمولی، عقب مونده. ایرانی ها همشون لذت گفتن میبریم، برای که صحبت زائقه نبود، صحبت سمبول بود. اگه زائقه باشه هر کی خوشش میاد میگه خوشم میاد، هر کی بدش میاد میگه بدم میاد. ولی وقتی زائقه نیست، تحقیر و حقارته، بله تقلیده، انفعاله، همه باید بگن خوشمون میاد، چون احساس میکردن ما میخوایم مدرن باشیم باید بگیم خوشمون میاد دیگه، حتما هر کی خوشش میاد مدرنه دیگه. حالا اصلا گوشم ممکنه نکنه، لذتی هم اصلا نبره. جالبه در خود اروپا یک فرنگی خیلی راحت خوشش نمیاد میگه آقا خفش کن، قیل و قال و سرم درد اومد، خوشش نمیاد میگه. اما در شرق هیچ کس جرأت نداشته و نداره بگه من بدم میاد از این آقا، این چیه، این چه موسیقیه مثلا. حالا اگر بده، نمیگم بده یا خوبه، مثال دارم میزنم. یک شرقی تا آخر گوش میکنه، باید تا آخرم بگه به به، باید لذتم ببره، اگه لذت نبره خودش باید خجالت بکشه، برای که فرضش اینه که اونا اونجا از این لذت میبرن، پس اینجا من باید ازش لذت ببرم. اینجا سمبوله، نشانه یک برتری و برتره. الان مد لباس چه جوره؟ از کجا میفهمیم چه رنگی مده؟ کی میگه؟ اونا میگن، چون اونا میگن تو چند تا سایت و دو سه تا رسانه، بقیه همه میفهمن که این مده. مثل که یک اتفاقی در بطن عالم افتاده، اونا کشف کردن، ما که نمیتونیم کشف کنیم که. اصلا این که چی مده، اینا قراردادی اعتباری کشف نیست که، ادعاست. ولی وقتی میفهمه، وقتی او بگه چه رنگی، چه لباسی، چه مدل آرایش مویی الان مده، یعنی من میگم چی مده، چون دیده که ده ها میلیون نفر در دنیا، گاهی صد ها میلیون نفر مثل بز میدون دنبالش، میدون، چون میدونه که با این حرف میتونه جنساشو به فروش برسونه، اینو میگه. حالا مثلا زمان نوجوانی ما، زمان قبل از انقلاب، من یادمه پاچه گشاد مد بود. این شلوارا، اینا که دنبال مد بودن، این بالا چسبیده بود به کل بدنشون شلوار و اینا، بعد این پایین که رفته بود مثل یک قیف، مثل یک بشته، و پایینش باز بود که وقتی رام رفت پاچه ها تو هم یه گیر میکرد. ما تا وقتی نفهمیده بودیم مدل، چند نفر رو دیدیم فکر کردیم اینا دیوونه اینجوری لباس میپوشن. عجب، هم زشته هم ناراحته. بعد فهمیدم که اینا مد شده. بعد دیگه یاد گرفتیم که باید بگیم که نه، اینا خیلی خوبه، بد نیست. الان دارم گاهی میبینم عکسشه، یعنی پاچه تنگه، یعنی این بالا گشاده، این پایین چسبیده، که نمیدونم چجوری از پاشون در میارن. اصلا این که برای ما، به جایی که من تعیین کنم، خودت تعیین کنی که آقا من از این لباس خوشم میاد، این مثلا قشنگتره، ارزانتره، مناسب با منه و فلان، نگاه میکنی او اونجا چی میگه. طرز آرایش مو، این طرزی که الان مد شده که این اطراف و سر و کلا میتراشن، این بالا میذارن. ما که بچه بودیم یادمونه قبل از انقلاب، این خانواده‌ای که بنده خدا خیلی فقیر بودن تو بعضی روستاها، سلمونی نبود، این باباشون یک کاسه میذاشت رو سرش، دورش رو تیغ میزد، این بالاش مو بود برای که مجانی در بیاد. حالا میگفتم بابا زشته، اینجا خوب نشینم. میگفتم چیکار کنم، پول سلمونی ندارم. الان میبینم که میرن سلمونی، چه مبلغ کلانی میدن اینجوری درشون بیارن. چرا؟ برای که توی سایت دیده،
او گفته، توهم. اصلا کار نداره که واقعا این زیباست یا زشته، معیار نیست، نه زیبایی شناسی من معیاره نه مخاطب من، او گفته. این یعنی حقارت، یعنی مخاطب حقیر، مخاطب پوک که خودش نمیدونه چه کار باید بکنه چه نباید بکنه، چه نوع لباسی، چه نوع رفتاری، طرز گویش زن و شوهر تو خونه با چطوری باشه، طرز صحبت پدر مادر و فرزندان با همدیگه با چگونه باشه. یه مرتبه تبدیل یک نسل هدفدار انقلابی به یک نسل بی هدف و بی هویت. چجوری یک ماده پلاستیکی رو چند تن وارد میکنن، بعد میگن هر چی میخوای برات میسازیم، اونم قندون و قوری و آشغالدون و همه چی برات میسازیم، هر چی میخوای به هر شکلی در میاریم، قالبشو میریزیم، با یه چشمدی درست میشه میاریم تو بازار. همینجوری دارن آدم و نسل درست میکنن. یعنی روانشناس استخدام میکنه، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی، انسانشناس، مورخ، متخصص تعلیم تربیت، متخصص رسانه، فضای مجازی، هنر، سینما، اینا رو دور هم مینشونه، سرمایه هست، زور هست، میگه تر بدید. اونا میگن چشم، ما درس خوندیم برای که تر بدید، منتها شما بفرمایید چی میخواید، سفارش بدید تا ما تر بدید. میگه آقا من تو جامعه آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین یه نسلی میخوام که به خودش بگه که من نمیخوام امول باشم، من نمیخوام قدیمی باشم، من میخوام مدرن باشم. اینجاشو بهش بفهمونیم. بعد اما اینکه چی امولیه، چی مدرنه، چی درسته، چی غلطه، اینا رو با هم قاطی کنه، چی خودیه چه غیر خودی، اینا اصلا مهم نیست. بعد بهش آموزش میدیم، مصادیقشو بهش یاد میدیم. مثلا یک نمونه دقت کنید، یهودی انگلیسی اومد ایران، تازه داشتن رنگای میساختن، حدود 140 50 سالش، برای مو و همه زینت و آرایش اینا. میاد میبینه در ایران رنگای طبیعی هست و انواع و اقسام هم هست، قشنگ هم هست. میگفت که خب ما که الان نداریم، اینا دارن، این مواد گیاهی که اینجا هست که اینا بهش احتیاج دارن چی؟ این رو مسخره کنیم که کل اینا رو بذارن کنار، بعد همون رنگ حنا رو با یک ماده مصنوعی، لوازم زینتی که با نمیدونم پی خوک و دیدی اواخر گفتن حتی بعضی از این لوازم آرایش رو با جنین مرده آدم‌ها و حیوانات و با هر آشغال پاشغال اینا همه رو می‌ریزن رو هم، مواد آرایشی درست می‌کنن که اصلا به لحاظ هم بهداشتی هم چی، تازه اونایی که استاندارده، ببینید چجوری درست میشه. گفت ما همین رو میانیم، اولی رو مسخره میکنیم، مثلا رنگای طبیعی که خودشون درست میکنن ضرر هم نداره، همه رنگای هم هست توش، اینو مسخره کنیم که آقای امولی قدیمه، چون ما که اونا رو نداریم، ما میخواییم این لوازم آرایشمون رو بفروشیم. بعد همون رنگ رو منتها با ضرر، با پول بیشتر و به شکل و با ماده مضر درست میکنیم با چندین برابر قیمت، تا اینا لوازم ما رو مصرف کنن، یک نسل خوشگل خوشتیپ تمیزی در بیاد، استاندارد طبق میل ما، همه چی داشته باشه الا شعور. گفت آقا یه همچی چیزی برای ما سفارش میدم، یه همچی نسلی برای ما درست کن، کارخونه های ما باید فروش بره. گفت خیلی خوب، چند سال دیگه تحویلتون میدیم. ظرف 10 سال فقط تو تهران لوازم آرایش اروپایی و مؤسسات زیبایی 500 برابر شد، 500 برابر پیشرفت کردن. مثل عملای دماغ الانه، من نمیدونم، شنیدم کمتر جایی تو دنیا یه همه دماغ عمل میکنن، فکر میکنن مشکل مربوط به دماغه، مشکل مربوط به دماغه، دماغ یعنی مغزت نه دماغ. شروع کردن الگوسازی، زن موفق زن خوشگله، زن خوشگلم اینه، چشماش سبز، موهاش زرد، هیکلش اینجوری، بعد برای که اینجوری باشه باید این قرصا رو بخوره، این آمپولا رو بزنه، دماغش رو باید عمل کنه، چیکار کنه چیکار کنه. وقتی همچی زنی نه اهل خانواده است، نه کودک، نه همسر، نه خودش اهل پیشرفت و رشد علمی است، نه اهل سیاست، نه اهل اقتصاد و کار، نه مجاهده، هیچی، فقط نمایشه. این فقط باید دغدغه اصلیش این باشه که با بقیه دخترها و زنها رقابت کنه در تشبه به این الگو، این الگویی که ما برش ساختیم، باید با هم رقابت کنن که چه جوری تو چشم مردها جذابتر به نظر بیان. این میشه ارزش زن. ارزش زن در واقع به مرد سالاری است. ببینید اونایی که مسابقه میگذارن بین زنان که توی عرصه عمومی نه خصوصی، آرایش کن، خوب بپوش، بعد حجاب، بی حجاب، بیا بیرون، اینا تماما مرد سالار هم، چون مردا از یک همچی زنی خوششون میاد تو خیابون. این عین مرد سالاری است که بگی زن در عرصه عمومی پوشش بدون جذابیت جنسی به عنوان یک انسان بیاد بیرون. کیا میخوان اینجوری بیاد بیرون؟ یکی مردان هرزه. شما نظرسنجی کن، اغلب مردای دنیا میگن حجاب بده، خانوما باید بی حجاب بیاد آزاد بشه، به نفع مردا چی؟ این جزء حقوق زن نیست، جزء اضافه حقوق مرداست که زنا برهنه بیان، آرایش کرده بیان. مردا خوششون میاد از این، میخوان مجانی لذت ببرن، دید بزنن، استفاده کنن، سوء استفاده کنن. برایشون کرامت زن، حقوق زن، شخصیت زن مهم نیست، بدن زن مهمه، یعنی که اون لذت ببره. زیبایی مهمه، یک زیبایی و شکوه انسانی داریم نه جنسی. همه باید زیبا از خونه بیان بیرون، یعنی هشلهف، جولیده، لباس کثیف، بوی بد، اینا نباید باشه، همه باید تمیز و مرتب باشن. اما یک زیبایی دیگه ای داریم، زیبایی شماره دو، زیبایی جنسی، جذابیت جنسی است. اون مال حریم خصوصیه، مرد برای زنش، زن برای شوهرش، نه برای مردان و زنان دیگه. اون میگه آقا یه نسل رو برای ما تربیت کن که مشتری ما بشه، من بتونم براش مد بسازم، من بتونم روش اثر بگذارم، لازم نباشه برم کشورش رو با ارتش فتح کنم، ذهنش رو، قلبش رو فتح کنم، سبک زندگیش رو فتح کنم. یه نسلی میخوایم که از اون شکل زندگی، از اون سبک زندگی متنفر باشه، عقش بگیره، حالش به هم بخوره، به اصطلاح مدرن بشه، روشن فکر بشه، منتها در همین حدی که کالاهای ما رو مصرف کنه، دماغ عمل کنه، دماغ رو دماغ عمل کنه، لبش و چشمش و دستش و پاش و همه جاش رو عمل کنه. طرف فیلم کمدی میگفت بندازش تو استخ، نصفش میاد رو آب، پروتز و ایناس همش میاد رو آب، معلوم نمیشه کی واقعیه کی غیر واقعی. چرا؟ چون همه چیز شده نمایش، نمایش زن برای مرد، به خاطر مرد، مرد سالاری. نه، ارزش زن به خودش نیست، ارزش زن به اینه که بی‌حجاب، بعد حجاب، آرایش کرده، دماغ عمل کرده، نمیدونم چشم فلان فلان، تو خیابون برای همه. تو خودت مستقلا هدف نیستی، تو وسیله‌ای برای مردان دیگه. روشن فکر باید بشه تا اینا رو بگه، مطال در همین حد دیگه. اگه بیشتر یک کمی روشن فکر بشه که بره کتاب بخونه، مطالعه کنه، وقت شعورش هم ممکنه بیدار بشه، جلوی ما بیسته. روشن فکر در همین حدی که بشه روش کار کرد، به عنوان مدل، به عنوان موضوع، به عنوان مشتری. اینجوری، اینی که عرض کردیم، شعور، خود آگاهی از آگاهی مهمتره، عقل از علم مهمتره، عقل از تخصص علمی مهمتره، چه حوزوی چه دانشگاهیش. بفهمی کی هستی، به چی میارزی، چی به تو نمیارزه، تو کی هستی، زنانگی زن، کرامت زن به چه چیزهاییش. ببین، زیبایی و آرایش و مد و اینا همه تو حریم خصوصی برای اون کسی که باهاش پیمان بستی، که او به فکر تو هست، حقوق تو رو رعایت میکنه، همسر توست، تعهد داده که تو رو به لحاظ اخلاقی، عاطفی، اقتصادی، امنیت حمایت کنه، در کنار تو باشه، شریک تو باشه. تو حریم خصوصی مرد و زن هر چه برای هم آرایش کنند و تحریک کنند یکدیگر رو، نه تنها عیب نداره، پاداش الهی داره، ثواب داره، ثواب داره. همه چیز که تو عرصه عمومی گناهه، تو عرصه خصوصی رشد و ثواب و تقرب به خداست. امام علیه السلام فرمودن که زن و شوهر، زن و مرد برای همدیگه همیشه مرتب خوشبو آرایش کنن، حقوق چشم یکدیگر رو رعایت کنن، چون همه میخوان زیبا ببینن، که ذهن مرد و زن سراغ زنان و مردان دیگه نره. اینا که تو خیابونا خیلی یا چشم‌پیرانی میکنن مردا یا خانمایی که خیلی خودشونو عرضه میکنن، اغلب اینا برای که یک کمبود به لحاظ جنسی یک کمبودی و مشکلی دارن، و الا کسی که درون خونه با همسرش به لحاظ عاطفی و به لحاظ جنسی ارضا میشه، این دیگه بیرون نمیاد هی کرم بریزه، نه زنش نه مردش، دیگه بیرون نمیان رفتار جنسی بکنن، سیگنال جنسی به هم دیگه بدن. عقده جنسی یعنی نیاز جنسیش سرکوب شده، درست ارضا نشده، یعنی رابطه زناشویی به لحاظ جنسی و عاطفی تو خونه وقتی درست ارضا نمیشه، بیرون خونه سرباز میکنه. پوشش، عفت، حیا، نیاز جنسی، نیاز شهوت، سکس، نیاز عاطفی، نیاز اینا رو باید تأمین کنیم، تو از راه انسانی، مشروع، اخلاقی، با کسی که باش پیمان بستیم با هم. وقت عبادته، همون روابط زن و مرد عبادت، هم لذت میبری هم پاداش میبری. اما تو عرصه عمومی کارکرد این سیگنال های جنسی، نگاه های جنسی، کلمات جنسی، کارکردش تو عرصه عمومی عوض میشه، اصلا معکوس میشه. اونجا کارکردش مثبت انسانی در جهت رشد و آرامشه، اینجا در جهت ضد رشده، ناآرام میکنه، رابطه ها رو مخدوش میکنه، خیانت جنسی میکنه، خانواده ها رو متلاشی میکنه. کارکردش درست معکوس میشه، لذا حکمش معکوس میشه. دقت کنید. اما در این حال زن و مرد تو عرصه عمومی دیگه نه زنن نه مردن، انسان. حجاب و پوشش، ببین انسان هرچه برهنه تر بشه جنسیتش دیده تر میشه، برجسته تر میشه دیگه. مردانگی و زنانگی بیشتر به چشم میاد، جنسیت مقدم میشه. اما وقتی پوشیده باشن تو حریم عمومی، پوشیده ین همه، هرچه پوشیده تر جنسیت تحت شعاع انسانیت قرار میگیره. ما تو خیابون و دانشگاه و سیاست و پارک و سینما و اینا ما انسانیم دیگه، ما مذکر و مؤنث نر و ماده نیستیم، همه اون انسانیم، خواهر و برادریم. این یکی از کارکردهای مهم حجاب اینه که تو هر جایی هستی به همون کار برس، تو دانشگاهی به کار علمیت برس نه کار جنسی، تو هنر همینطور، تو سیاستی، اونجا دیگه کار جای مناسبات جنسی و اینا نیست که، مناسبات انسانیه. بعد سوال، آقا پس نیازهای جنسی چی میشه؟ اون در جای خودش با شخصی که با هم در این رابطه پیمان بستید، قرارداد بستید، تعهد متقابل دارید، یعنی همسرت. نباید تا میگن زن اول به فکر زنانگیش بیفتید،